میشه لطفا درست کنی؟ حالا شما تصورش بکن، شما بری پیش قالب سازی و هر روز قالب تو دست بگیری بری و درست بکن، این غیر نشدنیه.
درسته.
و ما تونستیم قالب و بعد از 3 ماه به بهره برداری اول تست سرد ازش بگیریم.
می‌خواستی چیکار کنی؟ می‌خواستی شونه تخم مرغ درست کنی؟
یه شونه تخم مرغی بزنیم.
چند تایی بعد؟
9 تایی.
9 تایی.
آره.
یعنی یه 3 در 3.
بله.
3 تا 3.
با یه در روش.
آره، یه درم روش. خب؟
که با کاه باشه.
با کاه باشه.
رفتیم اینو تولید کردیم، دیدیم اصلا نمیشه. بعد متریال
انسجامی اتصالی که بعد
رزین بهش می‌زدیم. من رزینم خوب بود.
یه رویه بعد روش می‌خورد به همون رزین. آره. خب؟
زدیم نشد، چسب چوب ریختیم نشد، هر چسبی دست اومد.
نمیتونستی قبل قالب اینا رو تست کنی؟
نه دیگه، من نظرم اینه باید بری تو دلش، بعد موقع
اول قالبو بخری، بعد موقع آره. چسبو بیاری میخوره اینا بهم گیر میکنه.
آره، من مدل این مدل باید این کارو انجام بدیم، بعد چکش.
آره متوجه.
مدل لودری بولدوزری میشه.
خب
بعد گفتیم باید متریال عوض کنیم، گفتیم حالا چی پیدا بکنیم. من رفتم گشتم چیزایی که میشد بهشو، چند تا مدل متریال پیدا کردیم تا رسیدیم به لیف خورما. لیف خورما اولین بار گذاشتیم شکل رو گرفت، گفتم پس این قابلیت رو داره. یا یک ماه عقب بالا پایین
لیف خورما با چه زخامتی؟
مهم نبود زخامت، فقط شکل رو بگیره، شکل فرمشون رو تخم مرغ برام در بیاره.
آها.
زخامت اصلا مهم نبود، تو فقط یه شکلی برای خودت پیدا بکن. خب انجام دادیم، شکل رو گرفت، گفتیم پس این قابلیت رو داره. شروع کردیم اصلاحات قالب رو انجام دادن. اصلاحات قالب رو انجامیم شد و ما تونستیم یه شونه تخم مرغی داشته باشیم که گل بده، قابلیت بازیافت داشته باشه.
گل بده؟
آره.
یعنی چیکار کنه؟
توش بذر میذاشتیم.
نه بابا چاله.
آره، آب بهش بده گل بده میداد.
خب این بعد از اینکه در واقع شما حالا شونه تخم مرغ رو تهیه کردی، طرفم خرید و برد استفاده کرد، از خود ظرفم داره به عنوان یه گلدون استفاده
میکنه. آره، بهش آب بدی سبز میشه.
سبز میشه.
آره. خب این کار انجام دادیم و گفتیم حالا بریم بازاریابی کنیم. دیدیم بازاریابی تو باید سیب سلامت داشته باشی، اینا رو داشته باشی. خب تو که تو این کارگاه خودت به زور اینجایی. هیچ، ما گفتیم پس بدون سیب سلامت میریم جلو ببینیم تا چه اتفاقی میفته. رفتیم جلو دیدیم چه بازار فروش خوبی داره.
جدی استقبال شد؟
خب خیلی خوشگله. شما فرض کنید یه شونه تخم مرغ که پلاستیکی نیست.
خب آخه هزینه چی؟ هزینه‌ش یه ذره بالاتر میره دیگه.
ببین همیشه بسته‌بندی که جنسو میفروشه. شما ببینید
اینو قبول دارم، ولی یه نکته‌ای وجود داره. ببین یه سری چیزا هست برای مردم به عنوان مایحتاج اولیه، حالا نمیدونم شاید تحلیل من اشتباه باشه، ولی مایحتاج اولیه مردم بهش حساسن. مثلا تخم مرغ اگه مثلا از قیمت آبش به تومن سری مردم میگن چرا؟ چرا؟ چون این باید قیمتش خیلی پایین باشه. نونم همینه، در مورد نونم ما این حساسیت ها مردم دارن. وقتی میخواد بره مثال، البته اگه بازار بازار خاصی باشه چرا ها؟ یعنی شما داری مثلا مثال یا برای صادرات استفاده میکنی یا برای مثلا گروهی که احتمالاً مخاطب متمول محصول شما هستن. آره، ولی عموم مردم میگه آقا یه چه میدونم شونه تخم مرغ، من چرا باید مثلا به جای 1000 تومان مثلا هزار عدد فرضی چرا باید مثلا 5000 تومان بدم؟ چه جوابی براش داری؟
خب ما جامعه هدفی که انتخاب کردیم قسمت پولداره این بود.
خب
و اینکه شما الان یه نونسنگک میرید میخرید، یک بار یه نونسنگ 5000 تومان شما تو طول هفته میخرید. چرا؟ میگو کنجد بزن اینو بزن، ولی یک بار میخریش.
بله.
ولی بقیه روزو، ولی برای ما همون یک بار خریدن برای من کافی بود، چون مثلا سایزم همونقدر بود. یعنی همون... کسی آره هرزو من نمیدونستم مثلا روزی 50 بسته تخم مرغ بفروشم.
یعنی مشتری اضافه میشد
دیگه نمیتونستم،
کار جواب نمیداد. آره. اصلا خب
ما شروع کردیم بازاریابی شمال تهران.
آفرین.
این کار رو انجام دادیم، خیلی بازار خوبی بود. بعد یهو دیدیم که میتونیم بازارمون رو خیلی بیشتر گسترش بدیم. خب من
طولم... یعنی چی؟ یعنی چیکار کنی؟
ببین ما توی فروش اینه که ما یه دونه به اصطلاح هم میگن، از انگلیسیش هم نگم اینم نگم، یه چجوری بگم،
بذار من یه سوال پرسم بعدش بگیم. شما توی شمال تهران رفتی سراغ مغازه‌دارها یا رفتی سراغ اون تولید کننده تخم مرغ بهش گفتی برو تو بازار شمال جنس منو بفروش، کدومش؟
نه نه نه، ما بسته‌بندی تخم مرغ رو تولید میکردیم.
یعنی شما تخم مرغ رو میگرفتی خودت بسته‌بندی کردی میفروختی، یا میرفتی سراغ اون تولید کننده اصلی میگفتی بیا من بسته‌بندیشو بهت میدم برو اونجا بفروش؟
محمد چهره کردش بهتون گفتم جای خفنیه.
آره
که باغ داره همیشه داره. آره یه جایی هست بورس تخم مرغه، معروفم تخم مرغ محلی رو اونجا
خودت میخریدم. میخریدی؟
خودم تو این بسته‌بندی رو میذاشتم، یه برچسب خارجی هم میزدم روش. خیلی خوشگل بود آخه.
درسته،
میرفتم شمال شهر تهران با اون پرایده که بهتون گفتم.
بله هنوز نفروخته،
هنوز نفروخته بودم. درسته، این کار انجام. خب من بازارم بزرگتر شده بود و گفتم من پول نیاز دارم و تخم مرغ نقدینگی خیلی بالایی میخواست، یعنی گردشی خب. و ماشین رو باید بفروشم. ماشینم فروختم، میدونم آردی خریدم، یه آردی کاربرات 80 بیرنگ، رو بیرنگش خیلی
شما تهران اینا هم میرفتیم
دقیقاً
سرباله اینا مشکل نبود؟
نه نه هیچیم با بنزین میرفتم.
خب میدونم سرباله اینا اذیت نمیکنه،
من کلا آروم رانندگی میکنم.
دیسکو صف و اینا رو میگم منظور. تو دیسکو صف و اینا مشکل پس نداره، خودش کافیه. خب بیرنگم بود،
بیرنگم
همچنان تمدن شرق و اینجا هم رعایت کرده. خب
بعد ما اومدیم این کار رو انجام میدادیم، رفتیم مثلا مواد اولیه بیشتر خریدیم با اون مابقی پراید، اومدیم آردی.
خب ما بود تفاوت هم شد تخم مرغ،
تخم مرغ و مواد اولیه شروع کردیم کار رو گسترش دادم. بعد یه ها دیدم اینجا استوب شد فروشن.
چرا؟
دیدم که یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده تخم مرغ متوجه من شده بود.
آها.
و اینکه دیده بود من بازارشو تنگ کرده بودم، یعنی تخم مرغ اون فروش نمیرفت، تخم مرغ من فروش میرفت.
عجب،
و خیلی
داستانی شد.
آره بعد گفتیم خب ولش کن، از شمال شهر میریم جنوب شهر، حالا ارزون تر میدیم. جنوب شهر ما همین مشکل برخوردیم.
خب
خب گفتیم به تنیرو مذاکره است،
رفتید سراغ همون تولید کننده.
آره
اسمشو نیارید،
اسمشو به شما
نمیارید. خب همینجا نگه داریم، بریم یه بخشی داریم، بخش گزارش برنامه‌مونه تحت عنوان همسایه ها. بریم بخش همسایه ها رو بشنویم و بعدش بیایم ادامه ماجرا از اونجایی که دیگه رفتید به سراغ مذاکره با اون تولید کننده اصلیه، از اونجا رو با هم میشنویم.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز پیش برنامه مهمان نواز، سلام به همه همکارانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه جایی رو تو بازار پیدا کردم که نوشته از تولید مصرف، دیدم که اینجا دارم رو تختی میدوزن. آقا سلام، خوبی شما؟ تولید کننده این درسته؟
بله.
خوبی شما؟ میخوام دو دقیقه باهاتون گپ بزنم. اولا که عیدتون مبارک.
سلامت باشی، ممنونم.
چند سالتونه بدرجا؟
57 سالم.
چند سال توی حوزه تولید رو تختی داری فعالیت؟
تقریبا 17 سال.
چی شد برای تو این کار؟
من قبلا هم پارچه فروش بودم، منتها در شکست بازار بودم. یه 20 سالی رفتم آژانس، بعد 20 سال
پشت فرمون.
بله.
خیابونای پر
ترافیک تهران. آره.
بعد از 20 سال رانندگی
دوباره برگشتم ببین کار شغل اصلی مبدا.
الان اوضاع خوبه؟
الحمدلله شکر.
امسال که خواست شروع بشه ساعت 12 و 20 دقیقه هم سال تحویل بود دیگه. من چه دعایی کردین؟ چه دعای اقتصادی بر خودتون کردین؟
من همیشه آرزوم این بود که جوان دغدغه نداشته باشن.
جوان دارین؟
بله.
چند تا؟
دو تا.
پسر دختر؟
دو تاش هم پسرن.
آها، چند سالشونه؟
یکی 33 سالشه، یکی هم تقریبا 25 سالشه.
فکر کنم دغدغه پسرها شما رو هم دغدغه من.
بله، بله 100%.
برای خودتون شوهی نکردین؟
نه، مهم نیست برام. من میگم آرزو فقط جوانای نه تنها جوانای خودم، بلکه کل جوانای ایرانی هم.
آقا اینجا همه تولید کننده اینا همسایگی؟
بله اکثرا تولید کننده هم.
کدوم همسایتون خوبه؟ اومدیم از همسایه
همه شون خوبه، کلن منو واقعا دوست دارن تو این کوچه.
چرا شما رو دوست دارن؟
با بچه بچه هم، با میانسال میانسال هم، با پیر پیر هم. اینجوری هم میگه
همسایی خوب تو کاسبی یعنی چی؟
ببین همسایگی الان مثال من اینجا برادر مثلا 10 تا داشته باشم، دایی داشته باشم، عمو داشته باشم، جایی یعنی تو مختلف ساکنم، یه اتفاقی که برای من میفته یه همسایه خوب سری خودشو میرسونه.
بوده این اتفاق افتاده که سری خودشو چی بوده؟
100%. یه موقع میینه سلام سلام احوالت چطوره. پارسال یه اتفاقی برام افتاده بود، همین روبروی همسایم پا به پای من بود، مثلا مریض شد، بدجوری هم مریض شد. واقعا این همسایه از همه برادرها و خواهرها و فامیلا و اینا این زودتر خودشو بده رسوند و همه جا با من بود.
پس مهربونه روبه.
بله بله.
میخوام در حق همه آدمایی که مهربونن و این مهربونی رو اشاعه میدن بین مردم یه دعا کنید و برای همه شنوندگانی که الان صدای شما رو دارن میشنون.
ما نیتمون دعامون اینه که همه همدیگر هوای همدیگر داشته باشن و همدل باشن و کمک به همدیگه بکنن و جوانن.
الهی
آمین.
ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید و خیلی متشکر که برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد رو دارید پیگیری میکنید. آیدین آذری خیلی خوش صحبته، این روایتش، این که مرحله به مرحله خودش رو در جایگاه و مقام حتی مخاطب به صحبتش هم میگذاره، موجب میشه که گفتگو باش خیلی جذاب باشه. به من که خیلی چسبیده، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. خب آقای آذری، رسیدیم به اونجا که دیدی نه بازار شمال رو داری و نه بازار جنوب، گفتی باید برم مذاکره کنم با اونی که داره بازار خراب میکنه. خب چه شد؟
ما رفتیم صحبت کردیم باهاش، گفتش که شما انحصاری باید بسته‌بندیتون رو به من بدید. خب من یک راه بیشتر نداشتم.
یه سوال، چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتی این کار بکنی؟ اون داشت همون کار شما رو انجام میداد، چی کار کرده بود که بازار شما خراب شده بود؟
به شرکتایی که مثلا جایی که هم میرم میگفت یا باید تخم‌مرغ من باشه یا ایشون.
آها، پس این در واقع محصول شما رو تولید نکرده بود.
نه نه،
ولی رفته بود شرط گذاشته بود اگه محصول من رو میخواید از ایشون نباید بخرید.
و یک مشکلی هم برخوردم اداره بهداشت بود، میگفت شما مجوز نداری.
آها، اینم اومده بود. اینجا پیدا شد،
اینجا هم پیدا شد. بله، این بسته‌بندی شیک اومده بود، چه خوشگله، لیبل خارجی هم داره، گل هم میده به تازه. آقا کجا اومدی شما؟ خب من یه مشکلی هم داشتم، می‌خواستم ازدواج کنم، پول نداشتم. گفتم خب اینو به فال نیک میگیرم، میرم مذاکره میکنم، پول خوبم ازش میگیرم. ما با ایشون به صورت اختصاصی کار کردیم، قرارداد بستیم، گفتیم پس ما ایشونو تخم مرغ میدیم، یه کاری به هیچیش هم نداره، مجوز ایران با خودت. اونم گفت باش.
خب پول خوب برام گرفتی؟
پول خوب؟ آره پول خوب، تو خوبی که شما فکر میکنی نه، بنز ازدواج دیگه.
آره خب میدونم با اون بازاری که داشتی همخوانی داشت کمتر بود بیشتر بود، منظورم اینه.
تقریبا همون بود،
همون بازار،
ولی بی درد سر.
بی درد سر دیگه نگران نبودی بازاریابی بکنی؟ نمیدونم حالی مشتری امروز برداره بر نداره.
ببینید، من به نظرم یکی مهمترین مرحله‌ای که آدم، نظر شخصی ما ها، مهمترین مرحله‌ای که آدم تو زندگیش باید رعایت بکنه، اصول زندگیش اینه که با فکر آروم شما میتونید پول در بیارید.
بله راست میگی.
وقتی فکرت خراب باشه یک دنیا پول هم بدم آتیشش میزنه.
اصلا نمیدونی چیکارش کنی. راست میگی.
تقریباً فکرم آروم باشه.
خب
تولیدمو شروع کردم، سوله بزرگ گرفتم، نیروهای حرفه‌ای اضافه کردم تا رسیدیم به کرونا.
عجب.
خب
بد موقعی
بود. خب من شانسی که آوردم ازدواج کرده بودم، من بدهی هم نداشتم اصلا، فهم کرایه و این کرایه خونم و کرایه سولم اینا.
خب یه نکته ای، اون نیازی که داشتی به حالا باز مانده در واقع حالا آنچه که از خورما برات میمونه، اون از کجا تونستی؟ نخلی که میمونه اون از کجا جور کردیش؟ چجوری تهیهش کردی؟ چون مواد اولیت با اون بودش.
به من مواد اولیه میرفتم بازارگل امام رضا تهیه میکردم. آها. خیلی گرون بود.
همچنان هم عرق به شرق رو داشتی و میرفتی همه رسان؟
هنوزم همون بود و خب. تا اینکه با اون شرکت بزرگه من قرارداد نوشتم.
درسته.
یا آگهی زدم روزنامه اینترنت، گفتم من لیف خورما میخورم.
خب
دیدم هیچ جوابی نیومد.
خب کجا این آگهی رو دادی؟
توی دیوار کرمان.
کرمان؟
آره.
چرا کرمان حالا؟
همینطوری.
کی بهت گفت بعد اونور این کارو بکنی؟
او آره، موقعی که بازار گل امام رضا میرفتم میخواستم لیف بخرم، میگفتم ما کرمان میایم، گفتم پس کرمان
بیایم. آها، در صورتی که من خودم دست اوله گشت.
آره خودم خوزستان درس خوندم، ولی خوزستان نمیکردن این کار. هیچ جوابی نیومد. بعد یه بار دیگه زدیم، هیچ جواب نیومد و ما همینطوری قیمت دلار هم داشت میرفت بالا و این قیمت لیف هم داشت میرفت بالا.
اینا همه مال سال 97.
آره 97 98.
97.
مثلا دلار موقع 20000 تومان شده بود.
بله.
بعد گفتیم چیکار کنیم، چیکار نکنیم، باید بریم کرمان. رفتیم کرمان و شروع کردیم گشتن، باز درسو هیچ کجا نمیشناختیم. رفتیم بم این ور برو اون ور برو، یکی رو پیدا کردم، گفتم بهت لیف خرما رو میدم ولی باید پول به این پیش بدی. گفتم باش. یه پولی بهش پیش دادم، گفتم که برام بفرست بیاد. به این لیف خرما یه حجم خیلی زیادی داره و سبکه
وزنی، پس وزن زیادی نداره.
هیچ وزنی نداره
ولی حجمش زیاده،
خیلی زیاده. گفتم آقا من یک تن ازت میخرم. اون بنده خدایی که 30 سالم کارش این بود نمیدونست یک تن یعنی چقدر چه حجمی. من پول کامل بهش دادم. گفت باشه. موقعی که من ماشینو فرستادم دیدم که اندازه مثلا شاید 150 کیلو بهم بار داده. گفتم بچه اینقدر کم به من دادی؟ گفت ما همینقدر بیشتر نداشتیم. و یه چالشی برای من ایجاد شد به نام مواد تأمین مواد اولیه.
اونم در آستانه کرونا.
تو آستانه کرونا و خیلی اتفاق بدی داشت میافتاد. خب باز همونجا که همیشه خود در کنار من هست. خب. دوستات دیگه آگهی دادم. یه آقایی به من زنگ زد گفت من لیف خرماتو میتونم تأمین کنم. گفتم به شرط اینکه برای من 700 کیلو بفرستی. من پولشو بهت میدم. گفت من کجا بیام تو پولشو من میدی؟ گفتم پس نصفشو موقع بارگیری بهت میدم. نصفش هم موقعی رسید تهران بهت میدم. کرج رسید. گفت باش. و من با اون آقا اونجا آشنا شدم توی اندوهجرد کرمان.
کدوم منطقه کرمان میشه؟
آخرین شهری میشه که وصل میشه به دشت کبیر.
یعنی میشه شمال کرمان. شمال مثلا غرب.
90 کیلومتری کرمان میشه.
خب.
یه آقای به نام آقای پور شیخ علی. و بعد از این همه سال من هنوز این آقا رو ندیدم.
ولی باش کار میکنی؟
هنوز دارم باش کار میکنم.
چقدر خوب.
بعد تونستم موادمو به قیمت خوب تامین بکنم، هم به نفعم بود هم به نفع ایشون. خب ما کارمون گسترش پیدا کرد، کرونا اومد دیگه، وسطای کرونا شده بود که خیلی بحرانی شده بود، ما کارگامون تعطیل شد.
خب
گفتیم باید چیکار کنیم چیکار نکنیم. خب ما پسنداز داشتیم، سیاست زندگی بود که من همیشه پول 6 ماهمو دارم.
آفرین، چقدر خوب.
آره
درستش هم همینه.
بعد بریم 6 ماهم داره تموم میشه چیکار کنیم خدایا. گفتیم بعد یه محصول جدید بذار طراحی کنیم بریم تو بازار. یه گلدون طراحی کردیم که خوشگل باشه، با همین ضایعات خرما باشه و قیمتش الان کسی هم تو بازار نداشته باشه.
گلدونی که با ضایعات خرما باشه چجوری؟ یعنی مگه نمیگینه بعد پرس بشن؟
بله.
بعد این حالت دادن اون گلدون، تو خالی بودنش،
همین رعایت کردیم دیگه. اوستا شده
با همون دستگاه ها این کارو میشد کرد یا دستی بعد انجام
میدیم؟ نه همون دستگاه ها انجام میدیم، یه اوستای کار شده بودم. دیگه این کار انجام دادیم، بازارمون خوب بود، گفتیم که باید کارو گسترش بدیم دیگه، نباید ما کرج کار بکنیم، باید دستگاه رو بفرستیم بره کرمان،
یعنی مرکز خود اون محصولی که قرار شما بابت رفت و آمدش هم کلی هزینه بدی.
بله. چون مشکلی که داشتیم این بود که کامیونایی که می اومدن بار ما رو نمی آوردن به دلیل اینکه ترانزیت مواد مخدر بود.
آها.
مشکل اون
سخت بود کارتون.
خیلی.
برای اینکه انتقال بدید
و کامیونی ما اطمینان نمی کنه، ما هم به اون اطمینان نمی کنه.
آره دیگه.
رفت اونجا. الان ما خدا رو شکر تونستیم توی اندوهچرد و جنوب استان کرمان دستگاهمون اونجا مستقر، محصول داره اونجا تولید میشه.
اینا همه توی همون دوره کرونا اتفاق افتاد یا بعد از کرونا؟
بعد از کرونا دیگه ما گلدون رو تولید کرده بودیم، گفتیم که دیگه این کارو نباید اینجا انجام بدیم، ما همونجا تولید بشه.
بعد اون گلدونه هم بازار داشت براتون تو نسبی. بله. همون دوره کرونا هم خرجتون رو
ما
سر به سر کنه، نمیگیم بیشتر هم حتی.
نه خیلی بیشتر شد.
بیشتر شد.
ما تونستیم با بزرگترین شرکت فرهنگی ایران که جزو شرکت‌های خلاقم هستش تو حوزه معاونت علمی تونستیم قرارداد این گلدون رو به ایشون بفروشیم. گلدون میشه ارزان‌ترین گیفت بازار از لحاظ شکل و اینا، خیلی قشنگه.
قیمتا بعد چه جوری؟ مثلا
قیمتش هم مثل پلاستیکه.
مثلا چنده؟
مثلا الان 3000 تومان.
جدی؟
آره. خود گلدون ها.
خود گلدون باشه دیگه.
ولی قیمت فروشش تقریبا 40000 تومانه. یعنی تو دست
باشه بازم به هر حال.
آره برام خیلی
قابل توجهی نیست. بله. آره راست. بعد اینا عمر کافی داره میمونه؟
بله.
همون داستانی که گفتید گل میده، خودش هم بیرونش گل میده یا نمیده؟
نکته جالبی که این گلونه داره اینه که این گل نیاز به آبیاری دیگه نداره، چون رطوبت هوا تو خودش هست. این گل کاکتوس با همین زندگی میکنه دیگه، روش نمیکنه.
با کاکتوسه.
آره دیگه روش نمیکنه، همینقدر میمونه.
خب
گیفته دیگه.
آره دیگه رسم.
بعد این اتفاق افتاد و ما اوضاعمون خوب شد. بله. از اون بحران ها و از این داستان اومدیم بیرون.
نفرا چی؟ الان و اون زمان چی جوری بود؟ چقدر؟
روز اولی که شروع کردم من با اخوین بودیم.
خب.
امروز 35 نفریم توی اندوهچرد، تقریبا 15 نفر 20 نفرم توی کرمان هست، جنوب کرمان. 5 تا نیروی فروش هم تهران داریم.
یه مجموعه میشه فکر کنم 30-40 نفر.
35 نفر.
45 نفر. و دیگه چی می‌خواستم بپرسم؟ چون این چیزایی که الان گفتی کنار هم گذاشتی خیلی نکات جالبی داشت. تونستی هم نیروی انسانی تو حفظ بکنی، عملا یک کار خانوادگی شکل دادید، الان میشه به اینجا. بله. رسید دیگه کار خانوادگی. پدر و مادر حمایت کردن، مثلا مادرتون اومد بگه که حالا تو این داستان ما هم میام شراکت میکنیم، یا گفت نه خودتون کار کنید؟
نه مادرم خودت تجربه گذاشت. آره خودت کار.
ما را به خیر تو امید شر مرسان. خب
بعد
خودش کار اونجا و کار یواش یواش دیگه گرفت چیزی که
دیگه ببینید کسب و کار مثل بذر میمونه. شما وقتی اینو میکاری همون چند سال اول مواظبش باشی، این وقتی رشد میکنه دیگه مواظب خودش، مثل یه درخت نخ میمونه،
خودش مسیرش رو پیدا میکنه.
خودش مسیر ممکنه مثلا سال اول بازده برات نداشته باشه، ممکنه مثلا شما آینده‌ای بهش، ممکنه با یه باد مثلا از بین بره.
نگران بودی که این اتفاق بیفته؟
خیلی زیاد.
کی کجا؟
اون موقعی که مسئولم فروش نمیرفت، گفتن اگرم مذاکره کنم نشه، کرونا، همه این اتفاقا بود.
ولی لابلای همه اینا به قول خودتون حضور خدا خیلی بهت هم آره. انرژی داد هم انگیزه.
ببین شما وقتی خدا رو داشته باشی مشکل نداری،
قشنگ حس کردی همه آره. جا. چون واقعا چیزی که الان خودت داری میگی واقعا خیلی سخته، یعنی آدم نمیدونه پیش روش چیه. یه زمانی شما یه کاری انجام میدی پیش رو معلومه چیه، میگی آقا من دارم اینو میرم، فردا میشه این، نهایتا پس فردا میشه این، دوز دیگه هم فلان، ولی داری یه محصول تولید میکنی که اصلا معلوم نیست بازار داشته باشه، لوازمشو میخری معلوم نیست که اصلا اینا بتونه کاری که میخوای رو انجام بده. اینا خیلی نمیدونم چی بهش بگم،
ولی من میتونستم کارمند باشم.
آره آره
میتونستم، میتونستم مدیر تولید کارخونه خیلی خوب باشم، میتونستم پتروشیمی شرکت نفت سر کار باشم، ولی من آدم اجمید، من چیزی که میخواستم و رفتم دنبالش، برای هم مهم نبود. من مسافر کشی میکرم، مدیر تولید یه کارخونه رو مسافر کشی تو خیابون، نه یه مسافر کشی بده ها،
میدونم چی میگی،
ولی من ترجیح دادم صبح که از خونه میرم بیرون با امید خدا باشم، یا خدا من با امید تو دارم میرم بیرون، خود برای من درست بکن.
و بعد این مسیر همینجوری یکی بعد از دیگری. یه بخشی از کاری که داری انجام میدی توجه به مسئولیت اجتماعی هم بوده، یعنی رفتی سراغ آدمایی که شاید نیاز به یه حمایت ویژه دارن، یعنی پشت کاری که داری انجام میدی و پول ازش داری در میاری، من شنیدم که یه نیت خدا پسندانه هم داشتی. یه ذره راجع به این بخشش هم توضیح بده برامون، چی کار کردی؟
من کامل فرایند مجموعه‌مو بهتون توضیح میدم، خدمت شنوندگانم میگم.
خیلی بد. 3 دقیقه زمان داریم برای اینکه این بخش رو دیگه کامل به نتیجه برسونیم.
ببینید کسی که میره درخت خرما رو هرس میکنه بهش میگن گرازدار.
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 خب
وقتی هرس میکنه این لیف خرما رو میاره پایین، مشکلی که داره اینو باید سریعتر از نخلستان بیاره بیرون، آتیش بزنتش.
چرا؟
ما گفتیم چون ضایعاته.
ضایعاته.
خب اینو ما ازش خریدیم. گفتیم اینو ما از شما میخریم. خب این محصول باید تولید بشه دیگه. ببین کسی که نخل داره وضعش خوبه، ولی کسی که داره باغبون اونجا رو میکنه وضعش زیاد خوب نیست. گفتیم خب اینا ما ازت میخریم، خیالت راحت باشه.
از همون آقای گرازدار داری آره. میخری و داری یه حمایت مالی از اون.
این حمایت مالی من.
درسته، آفرین.
میگم آقا شغلم میخوای، من شغلم بهت میدم، دستگاه رو بهت رایگان میدم، همینا رایگان بهت میدم، تو اینو برام تولید بکن، خرید تضمینی هم ازت میکنم.
یعنی خود گرازدار هم میره اونجا لیف خرما رو جمع آوری میکنه، داره. میاره خودش هم اینجا برات محصول تو تولید میکنه، دو تا پول ازت میگیره.
دو تا پول از من میگیره.
خب آفرین.
اتفاقی که میفته ببینید، نخلستانه تمیز اول، دو اینکه آفت نخل نمیزنه، این مشکل آفت زدگی همیشه هست، و اینکه من تونستم بدون هیچ زیر ساختی اشتغال ایجاد کنم.
چقدر کار خیری، یعنی شدی باعث و بانی اینکه نمیدونم کمک بکنی به نون کلی آدم.
این خدا هست دیگه، آره. خدا میاد کنار آدم،
خدا
آره.
خدا فقط هوای تو رو به تنهایی نداشته، کلی آره. اون آدمایی که به شکلی باهات متصل شدن هم
علمشو به من داد، منم پخشش کردم.
باریکلا.
حالا در کنار اینا من کار مسئول اجتماعی که داریم انجام میدیم اینه که ما به کلیه گروهای جهادی که کرج هستن، تهران هستن، ما از این گلدونامون رایگان بهشون میدیم، در صورتی که کار فرهنگی انجام بدن. مثلا توی کرج ما یکی از ماشینای پخشونو در اختیار میذاریم، کتابم اگه اونا باید تامین کننده اون باید کتاب، ما ماشینو میدیم با هدیه رو پخش میکنن توی مناطق مختلف کرج کتابو به بچه‌ها.
آفرین.
یه مدارس بچه‌ها میخونن کتابو بعد تعریف میکنن، بعد ما هم بهشون این گلدونه بهشون
گلدونه رو جایزه میدید. چه کار قشنگی، خیلی کار خوبیه، آفرین. یعنی اینکه چی شد این دغدغه ها رو پیدا کردی با اون بچه شیطونه به قول خودت از دیوار راست بالا برو، چی شد یه دفعه رسید به دغدغه های فرهنگی؟ چون من نیدم تو لابلای صحبت رو دیجا بگی محل کتاب خودم بود. ولی نیتی که داشتی خیلی نیت قشنگیه، یعنی من واقعا قبطه خوردم به این کارت. چی شد
هست.
زنده باشی، چی شد که به این نیت رسیدی؟ جایی مثلا یه جرقه تو ذهنت بوده، چه اتفاقی افتاد؟ این از کجا اومد این فکر
من؟ چون خب من خودم سختی کشیدم تا به اینجا برسم. بعد اینکه خب من توی این مسیری که داشتم چند نفر به من کمک کردن. خب من گفتم این کمک رو انجام میدم، کسی کتاب بخونه با کسی که نخونه فرق میکنه. پس من میام این هدیه رو به شما میدم، این کتاب رو بخونید. من درست حالا 11 ترم طول کشید دانشگاه، ولی از دانشی اون من به اینجا رسیدم.
قطعا همینه، راست میگی. خیلی ازت ممنونم، خیلی گفتگوی دلنشینی بود با یه آدمی که واقعا مرحله به مرحله زندگیش هم به قول خودت سختی کشیده و همین که تونسته از هر جا یه چیزی یاد بگیره، همه رو کنار هم بچینه و این مجموعه ای که کنار هم دیگه امروز شکل گرفته، کلی هم داره خیر و نون به آدمای دیگه میرسونه، از یه پایه بسیار قوی داره میاد و نیتت هم خیر بوده، خدا هم برات خواسته. یعنی من مطمئنم که خدا خیلی هواتو داشته، خیلی هم خواسته برات که امروز اینجا ما میتونیم هم کلام بشیم با شمایی که یادم موفق تو کار خودت بودی، مسئولیت اجتماعی خودتو به عنوان یه شهروند درک کردی و امروز حرفهایی رو داری میزنی که شاید بتونه برای خیلی های دیگه واقعا الهام بخش باشه، یعنی بهشون کمک بکنه. اگه واقعا میتونن دستی تو خیر داشته باشن، به ویژه این که دست آدمایی رو بگیرن که نیاز بیشتری دارن، به نظرم باید بیان پای کار. حیف این موقعیت رو از دست بدن. ما داریم نزدیک میشیم به بخشی که ویژه اذان و افطار هست. انشالله حتما بعد از افطارم یه 5-6 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی بحثمون. التماس دعا داریم از همه مخاطبان عزیزمون، بهترین ها رو خداوند انشالله به همه عطا بکنه. همراه ما باشید.
آن سیب سرخ کوچک چرخ زنان در مسیر آمدن است.
ازت میخوام که کوچولوی من بعد 13 سال که بهم دادی سالم و سرحال دنیا بیاد. خدا به اونایی هم که بچه ندارن بچه بدن، مثل من صاحب یه نینی خوشگل بشن، اونا هم بچه هاشو سالم باشه، بچه هایی که مریضن اونا هم خوب بشن. همشونو از خدا میخوام که به همشون شفا بده.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که میکنه فکر نمیزنه، تنهاست خودش ولی تنهام نمیذاره. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره، با گریه هم میاد غمامو حل کنه، نزدیک میشه تا منو بغل کنه، از آسمون خیلی پایین تره، درو که وا کنم خدا پشت دره.
شوق نوشته باران را تکرار کن از جان، که عشق به گوش است در تلاوت باران.
در زلال جاری یک روز، در سبزی یک برگ، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف میزند. در صدای چرخ دستی پیرمرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزن.
او با ما حرف میزن. او با ما حرف.
سوره نحل آیات 65 تا 69. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء بعد موتها.